برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از این 16 داستانی که در این کتاب خلاصه شده و گردآوری شده 9 تاشو خوندیم. داستان دهم خسرو شیرین، داستان مشهور نظامی گنجوی. اگر اجازه بدید من شروع کنم.
خواهش می‌کنم. متشکرم.
حکیم نظامی گنجوی از شاعران بزرگ داستانسرای ایران است. وی در حدود سال 535 در گنجه متولد شد و بیشتر عمر خود را در همان شهر گذراند. نظامی در رشته‌های مختلف علوم متداول زمان خود مهارت داشت و در ادب و شعر مقام بزرگی به دست آورد. آثار معروف نظامی 5 می باشد، شامل 5 منظومه: مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، 7 پیکر یا 7 گنبد، اسکندرنامه. نظامی در شیوه داستانسرایی استاد و پیشرو دیگران است و کتاب 5 وی مورد تقلید بسیاری از گویندگان پس از وی مانند خاجو، جامی و وحشی قرار گرفته است. اینک داستان خسرو و شیرین. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. حافظ. چون هرمز بر تخت شاهی نشست، پس از نذرها و قربانیها صاحب پسری شد که او را پرویز نامید و به دایگانش سپرد. کودک عزیز دست به دست می گشت و در هر سال با هنری آشنا می شد و پهلوانی می آموخت. به اندک عمر شد دریا درونی به هر فنی که گفتی زوفنونی. جهاندار از جهانش دوستر داشت، جهان چپفت ز جانش دوستر داشت. شاه برای طول عمر پسر به عدل و داد پرداخت و منادی فرمود که هر کسی آسیبی به دیگری برساند یا اسبش در کشتزاری بچرد، سزاوار سیاست خواهد شد. از قضا روزی پرویز بامدادان به نخجیر رفت و صید افکند. چون شب شد در آن حوالی خانه‌ای خواست، مجلسی آراست و با یارانش به نوشانوش پرداخت. در این بیخبری اسبی از اسبهایش به کشتزاری آسیب رساند و غلامی از غلامانش خوشه ای از غوره دهخانی را چید. خبر به شاه رساندند که پرویز ستمگری آغاز کرده است. سمندش کشتزار سبز را خورد، غلامش غوره دهقان تبه کرد. شب از درویش بستد جای تنگش، به نامحرم رسید آواز چنگش. گر این بیگانه ای کردی نفرزند، ببردی خانمانش را خداوند. شاه فرمود تا پای اسبش را بریدند و غلامش را به دهقان و تختش را به صاحب خانه بخشیدند. ناخن چنگی را شکستند و ابریشم چنگ را گسستند. سیاست بین که می کردند از این پیش، نبا بیگانه با دردانه خیش. جهان زاتش پرستی شد چنان گرم، که بادا زین مسلمانی تو را شرم. پرویز انصاف داد و مجازات پدر در نظرش به جا و مناسب آمد. از چنین خاری حسرت خورد و شفیع انگیخت و پیش تخت پدر چون گناهکاران بر خاک غلتید، گریست و بخشایش خواست. چون هرمز دید که فرزند فرزانش به گناه خیش پی برده و به کیفر تن داده است، گناهش را بخشید و سرش را بوسید و او را ولیعهد خیش کرد. پرویز با دلی شاد به خانه شتافت و یزدان را نیایش کرد و به خواب رفت. در خواب نیای خود را دید که او را به چهار چیز بشارت داد. یکی آن که چون در تلخی عقوبت صبوری کرده است، به دلارامی شیرین خواهد رسید. دوم، چون پای مرکبش را بریدند و گردی بر خاطرش ننشست، به شبرنگی شبدیز نام دست خواهد یافت. سوم، به جای تختی که به دهقان بخشیدند، تخت تاغدیس نصیبش خواهد شد. چهارم، چون بی ساز و مطرب گشت، نواسازی خواهد یافت بار بدنام. پرویز وقتی بیدار شد، یزدان را ستایش کرد و شب و روز در انتظار تعبیر خواب بیتاب ماند. ندیمی داشت شاپور نام، قلمزن چابکی، صورتگری چست، که بی کلک از خیالش نقش می رست. روزی پیش تخت پرویز زمین را بوسه داد و اجازه خواست تا از دانستنی های خود سخنان دلاویزی نقل کند. پس از فرمان شاه زبان به سخنوری گشود و گفت: در آن سوی کوهستان زنی از نسل شاهان فرمانده است به نام مهین بانو، که از اران تا ارمن همه زیر فرمان اوست. این زن توانگر کسی ندارد جز برادرزاده‌ای که دختری است چون ماه تابان، یا دختری است چون ماه تابان. شب افروزی چون مهتاب جوانی، سیه چشمی چون آب زندگانی، دو شکر چون عقیق آب داده، دو گیسو چون کمند تاب داده. نمک دارد لبش در خنده پیوست، نمک شیرین نباشد وان او هست. شبی صد کس فزون بیند به خوابش، نبیند کس شبی چون آفتابش. رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. شکر لفظان لبش را نوش خوانند، ولی عهد مهین بانوش دانند. دختر اسب راهنوردی دارد آهنین سم، چون زمانه تندگرد و چون مرغابی، از طوفان بیباک و شبدیز نام دارد. شاپور از وصف شیرین و شبدیز دل پرویز را چنان آشفته ساخت که از آن سودا نیاسود و نمیخفت. روزها را در این اندیشه میگذراند و به افسانه‌ای خرسند میگشت. چون کار از دست رفت، به شاپور گفت: باید به جستجوی شیرین بروی و بنیادی که گذاشتی به پایان برسانی. ببین اگر دلش چون موم نقش پذیر است، مهر ما را بر او بزن، و اگر چون آهن سخت است، زود برگرد و ما را خبر کن تا آهن سرد نکوبیم. شاپور زمین را بوسید و پرویز را دلشاد کرد و به آوردن دلبر امیدوارش ساخت. نخسبم تا نخسبانم سرت را، نیایم تا نیارم دلبرت را. پس از آن بسیج راه کرد و به کوهستان اربن روانه شد و به سبززاری رسید که شیرین و کنیزان خوب رویش تابستان را در آنجا به سر می بردند. چون از خستگی راه رنجور گشته بود، در دیر کهنی در آن حوالی فرود آمد و آسود و از پیران دیر اقامتگاه خوبرویان را پرسید. به او خبر دادند که سحرگاه سهیقدان به چمنگاهی در پایان کوه فرود می آیند و به طرب می پردازند. شاپور بامداد زودتر از آنان به سبززار رفت و بر کاغذی صورت پرویز را نقش کرد و بر ساق درختی آویخت و چون پریان ناپدید شد. ساعتی بعد پریرویان به آنجا رسیدند و بر سبز نشستند و به شادی و طرب پرداختند و چون جهان را خالی از دیو و مردم دیدند، به رقص در آمدند و سرود خواندند و جز شادی و خرمی کاری نداشتند. شیرین در میان آنان چون ماهی می درخشید و باده می خورد و می می گسارید که ناگهان چشمش بر صورت افتاد. فرمان داد تا آن را از درخت فرود آورند. فرمان داد تا آن را از درخت فرود آوردند. ساعتی در آن خیره ماند و دل از دیدنش بر نمی گرفت. از هر نگاهی مست می شد و چون پنهانش می کردند باز می جست. نگهبانان ترسیدند که شیرین گرفتار شود. نقش را دریدند و گفتند دیوان تمثال را نهفتند. پریزار است از این صحرا گریزیم، به صحرای دگر افتیم و خیزیم. پس از آن سپندی در آتش افکندند و اسب به دشت دیگر راندند. شاپور باز پیش از ایشان به آن دشت رفت و همان تمثال را ساخت و بر درخت آویخت. دختران رسیدند و به نشاط پرداختند و چون گرم بازی شدند بار دیگر دیده شیرین بران تمثال افتاد. گفت این خیال نیست. دختری را فرستاد تا صورت را بیاورد. دختر صورت را نهان کرد و آن را بازی دیو و پری شمرد. از آنجا هم رخت بربستند و به دشت دیگر شتافتند و بر پای دیری آرام گرفتند و بساط نشاط گستردند. دیگر بار بدان گلشن رسید آن نقش پرداز، همان نقش نخستین کرد آغاز. شیرین چون باز چشمش به صورت افتاد، از آن نیرنگ در شگفت ماند و خود آمد و تمثال را برداشت و در اندیشه فرو رفت. پری رویان دانستند که آن کار پری و امری سرسری نیست. به بانوی خود وعده یاری دادند و به جستجو در آمدند. شیرین بی صبر و آرام نشست و کس فرستاد تا از گذریان درباره صورت چیزی بپرسد، اما هیچ کس از سر آن آگاهی نداشت. در این هنگام شاپور پدیدار گشت. شیرین چون سیمای او را نگریست، نشانی از آشنایی در آن یافت. فرمان داد که این قصه را با او در میان بگذارند. پرستاران نزد شاپور رفتند و حال صورت پرسیدند. شاپور چون سید خود را در دام دید، پاسخ داد که این راز را به آسانی نمیتوان فاش کرد. شیرین چون این سخن را شنید، شتابان سوی شاپور دوید و با صد نمک و صد ناز از او درخواست که بیگانگی را کنار بگذارد و آشنایی پیش بیاورد. شاپور در خلوت به وصف صاحب صورت پرداخت که هست این صورت پاکیز پیکر، نشان آفتاب هفت کشور، شهنشه خسرو پرویز که امروز شهنشاهی بدو گشته است پیروز. هر نشانی که شاپور می داد، شیرین نشان دیگری می خواست تا آنکه رازی نهفته نماند جز راز دل شیرین، که آن نیز بر اثر درخواست شاپور آشکار گشت. شیرین دلباختگی خود را به صورت با شاپور در میان نهاد و یاری خواست. شاپور چون چنان دید خود را شناساند. من آن صورتگرم که از نقش پرگار، ز خسرو کردم این صورت نمودار. مدتها در وصف پرویز سخن می گفت و شیرین آن سخنها را چون نوش میخورد. سرانجام چاره کار خواست و شاپور راهنماییش کرد و گفت این راز را بر کسی مگشا. فردا بر شبدیز بنشین و عزم نخجیر کن و از نخجیرگاه بگریز. من هم به شتاب خواهم آمد. سپس انگشتری از پرویز در دست داشت که به او سپرد و گفت اگر در راه شاه را ببینی این را به او نشان بده و اگر ندیدی راه مدائن را بپرس و به قصر شاهنشاه فرود بیا و نگین شاه را به کنیزان بنمای و در آن گلشن چون سرو آزاد باش و در آن گلشن چون سرو آزاد باش تا جمال شاه را ببینی. فردا سپیددم شیرین با کنیزان در لباس سواران عزم نخجیر کرد و به دشت آمد و پس از مدتی اسب راندن و از دشتی به دشتی رفتن، در راه پیمودن شتاب کرد و از دیگران جدا ماند. یاران چون سایه به دنبالش دویدند و هرگز به او نرسیدند. تا شب او را جستند و به نومیدی بازگشتند و شبانگاه به درگاه مهین بانو فرود آمدند و به تلخی حال شیرین باز گفتند. مهین بانو همه شب تا روز نوحه می کرد و غم بر غمش می افزود. شیرین از سوی دیگر اسب می راند و منزل به منزل پرسان پرسان می رفت تا سپیده دم به مرغزاری چون بهشت خرم و چشمه چون چشمه حیات روح پرور رسید. خواست تا اندام خسته و غبارآلود خود را شستشو دهد. پرندی آسمانگون برمیان بست و در آب نشست. تن سیمینش می غلطید در آب چو غلطت قاقمی بر روی سنجاب. اما پرویز مدتی در انتظار دیدار یار ماند تا روزی قصد نخجیر کرد. به ماهرویان سپرد که اگر مهمانی از راه رسید فرو دارند و عزیزش دارند و به شادی و طرب بر از دلش بزدایند. پس از آن با عده‌ای از غلامان به سوی ارمن خرامید. از قضا اسبشان در آن منزلی که ماهروی به شستشو پرداخته بود از رفتن باز ایستاد. به غلامان دستور داد که ستوران را علوفه دهند و خود تنها به سوی مرغزار روان شد و از هر سوی نگریست. ناگاه چشمش به آن ماه افتاد که در آب نیلگون چون گل نشسته، پرندی نیلگون تا ناف بسته. زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد، بنفشه بر سر گل دانه می کرد. دل شاه از دیدار او آتشین گشت، اما همین که دید دختر از دیدارش شرمگین شد و صورت را با زلفان سیاه پوشاند، جوانمردی کرد و نظر را از او برگرداند و به جای دیگر دوخت و آتش شوق را به آب صبر فرو نشاند. شیرین فرصت را غنیمت شمرد و به شتاب از آب در آمد و لباس پوشید و بر شبدیز نشست. از طرفی می اندیشید که این جوان مرد یار اوست که چون این دل از کفش رو بوده است، اما نشانی از شاهی در او نمی دید. بی خبر از آن که شاهان از بیم بدخواه در سفر جامعه دیگر به تن می کنند تا شناخته نگردند، با این دودلی به راه افتاد و به شتاب دور شد. پرویز پس از لحظه‌ای نظر کرد و جز خود کسی را ندید. زهر سو کرد مرکب را روانه، نه دل دید و نه دلبر در میانه. از جگر آه سوزانی برآورد و بر شکار رمیده تأسف خورد. گریه ها کرد و از بخت بد شکایت ها نمود. به نومیدی دل از دلبر گرفت و به دارالملک ارمن روانه شد. شیرین چون از پرویز جدا ماند، یک سر به مدائن اسب راند و به کاخ فرود آمد. کنیزان عزیزش داشتند و به رسم خسروی نواختند. اسبش را در آخور شاه بستند و به خدمت پرداختند. شیرین چون خبر یافت که پرویز به نخجیر رفته و از آنجا به سوی ارمن ره سپار گشته است، دلش به درد آمد و دریافت که آن یک سوار که او در کنار چشم نظاره می کرد جز پرویز کسی نبوده است. بسیار تأسف خورد و خیشتن را ملامت کرد و جز صبوری چاره ای نداشت. آخر چنین وانمود که بیمار است و چون به هوای کوهستانی خو گرفته، از هوای گرم رنگ رخش به زردی رسیده است. پس قصری در مرغزار خوش آب و هوا و در کنار کوهساری طلب کرد. کنیزکان به ظاهر اطاعت کردند، ولی از سر حقد در خلوت بنایی را خواستند و وعده ها دادند تا جایی بسیار دور بیابد با هوایی هرچه ناخوشتر. بنا جای گرم دلگیری یافت، به دست آور جایی گرم و دلگیر، که از او طفلی شدی در هفته ای پیر. به ده فرسنگ از کرمانشهان دور، نه از کرمانشهان بل از جهان دور. در آنجا قصری برای شیرین بنا کرد و شیرین در آن قصر اقامت گزید. پرویز از سوی دیگر به ارمن نزد مهین بانو رسید. مقدمش را گرامی داشتند و در باقی به نام باغ پستید که گرم سیر و زمستانی بود، اقامتگاهی خرم برایش ساختند تا زمستان را به عیش و نوش بگذراند. شهانجا روز شب عشرت همی کرد، می تلخ و غم شیرین همی خورد. روزی از رسیدن شاپور آگاهش کردند، از شادی از جای جست و فرمان داد تا به درگاه بیاورندش. او را گرامی داشت و در خلوت از ماجرا پرسید. شاپور از اول تا آخر آنچه دانست از صورتگری و افسون و نیرنگی که به کار برده بود و به دامنداختن شیرین و فرارش همه را باز گفت. پرویز نیز حدیث چشمه و سرشستن ماه را نقل کرد. سرانجام قرار بر این شد که شاپور بار دیگر به دنبال شیرین برود و او را نزد پرویز بیاورد. مهین بانو اسبی که در تند روی مانند شبدیز بود به شاپور بخشید و شاپور سوی مدائن روان گشت و به قصر شیرین فرود آمد و او را در آن جای دلگیر تنگ دل یافت، بر گلگون نشاندش و هر دو به سوی پرویز شتافتند. پرویز روز شب در انتظار شیرین بود تا روزی که قاصدی از راه رسید و نامه‌ای به دستش داد که در آن او را از مرگ پدر آگاه کرده بودند. پرویز غمگین شد و هر چند دلش گرفتار شیرین بود، ناگزیر شد به پایتخت برگردد و به کار شاهی بپردازد. شاپور هم شیرین را نزد مهین بانو برد. مهین بانو از دیدارش شادمان شد و مهربانی ها کرد و از گذشته سخن بر زبان نیاورد. اما پرویز چون بر تخت شاهنشاهی نشست و ایام سوگواری را به پایان رساند، با دشمنی چون بهرام چوبین روبرو گشت که به حیله و تزویر رعیت را از او برگردانده بود. پرویز خود را بی پشت و پناه دید و تخت شاهی را رها کرد و به آذربایجان گریخت و در موغان منزل کرد. در نخجیرگاه به شیرین برخورد و چون دو دلداده یک دیگر را شناختند به خاک افتادند و از شوق اشک ها ریختند. و این بانو پرویز را در کاخی جا داد و پذیرایی ها کرد و پیشکش ها فرستاد. اما چون حال پرویز و شیرین را دید در اندیشه فرو رفت و از گذاشتن خاشاک و آتش در کنار هم بیمناک شد. شیرین را پیش خواند و گفت: تو گنجی سر به مهری نابسوده، بد و نیک جهان ناآزموده. چنانم در دل آید کین جهانگیر، به پیوند تو دارد رای و تدبیر. ولیکن گرچه بینی ناشکیبش، نبینم گوشداری بر فریبش. نباید که از سر شیرین زبانی، خورد حلوای شیرین رایگانی. فرو ماند تو را آلوده خیش، هوای دیگری گیرد فرا پیش. بسا گل را که نغز و تر گرفتند، بیفکندند چون بو برگرفتند. چون شیرین پند مهین بانو را گوش کرد، سوگند یاد کرد که در برابر پرویز سستی نکند. به هفت دورنگ روشن خورد سوگند، به روشن نامه گیتی خداوند، که گر خون گریم از عشق جمالش، نخواهم شد مگر جفت حلالش. مهین بانو اجازه داد که شیرین همه جا در کاخ و میدان در میان جمع با پرویز بنشیند و به سخن پردازد. روزی شیرین با دختران ماهرو و پرویز از قصر بیرون رفتند و به میدان گویبازی رسیدند. پریرویان شوری برپا کردند و زیبایی را چنان با چالاکی درآمیختند که پرویز را به حیرت انداختند. آنگاه شیرین و پرویز به بازی پرداختند. گهی خورشید بردی گوی و گه ماه، گهی شیرین گرو دادی و گه شاه. پس آنگاه به صحرا رفتند و شکار آغاز کردند. شب از خستگی خفتند و روزهای بعد تا یک ماه عمر خود را به این نحو صرف شکار و چوگان کردند. پرویز پیوسته به دنبال فرصت میگشت تا نکته ای را بر شیرین آشکار کند و نمیافت. روزی به گردش پرداختند و به سبززاری رسیدند و در آنجا آرام گزیدند. کنیزان و غلامان گرداگردشان را گرفتند و شیرین و پرویز به میگساری مشغول شدند که ناگاه شیری از بیشه بیرون آمد و چون مستان به میان لشکر افتاد. همه بر هم افتادند. شیر با شتاب به سوی پرویز دوید. شاه یکتا پیرهن بیزره و شمشیر نشسته بود. در مستی دلیری کرد و بر شیر تاخت و مشت را کمانکش کرد و بر سر او زد که شیر مدهوش افتاد. پس فرمود تا سرش را بریدند و پوستش را کندند. شیرین این دلاوری را بهانه کرد و دست پرویز را از بوسه پرشهد کرد. لبش بوسید و گفت این انگبین است. نشان دادش که جای بوسه این است. نخستین پیک بودن شکرین جام که از خسرو به شیرین برد پیغام. اگر چه کرد صد جام دیگر نوش، نشد جام نخستینش فراموش. پس از آن پرویز و شیرین شب و روز به شادی پرداختند و در مرغزار و کوهسار به بادگساری و گلچیدن سرگرم بودند و چون جای خالی میافتند در عالم مستی بوسه ها از لبان هم می رو بودند و چون شیرین هوشیار می شد شرمگین می گشت و اجازه بوسه نمی داد. پرویز پیوسته مترصد بود که شیرین را مست ببیند و بر او دست بیابد تا شبی از شبهای بهاری که به شادی نشسته بودند و میگساری می کردند. سرها از خواب گران شد و مجلس خالی از اغیار گشت. شاه از شکیبایی دست برداشت و بر دامن شیرین درآویخت و به زاری کام دل خواست. شیرین که در دل از عشق پرویز بیتاب بود، به چشمی ناز بی اندازه می کرد، به دیگر چشم بدری تازه می به دیگر چشم عذری تازه می کرد. هرچه شیرین او را من می کرد، پرویز به زاری و التماس می افزود. از آن ترسم که فردا رخ خراشی که چون من عاشقی را کشته باشی، تو را هم خون من دامن بگیرد که خون عاشقان هرگز نمیرد. بده یک بوسه تا ده واسطانی، از این به چون بود بازارگانی. شیرین در حفظ پاک دامنی و عفت سماجت میکرد. مجویابی که آبم را بریزد، مخواهان کام که از من بر نخیزد. و او را به نگهداری تاج و تخت پند میداد و شاهی را با عیش و عشرت سازگار نمیدانست. گرت با من خوش آید آشنایی، همی ترسم که از شاهی برایی. مگر خواهی به شاهی باز پیوست، دریغا من که باشم رفته از دست. دریغا من که باشم رفته از دست. چون پرویز از دست یافتن به شیرین ناامید گشت، از خشم بر پشت شبدیز نشست و به تندی گفت من رفتم، شبت خوش. شب و روز راه می پیمود تا به قسطنطنیه رسید. قیصر مقدمش را گرامی داشت و ورود او را به فال نیک گرفت و دختر خود مریم را به او داد و سپاهی عظیم به یاریش فرستاد تا بهرام چوبین را شکست داد و بر تخت نشست و به فرماندهی پرداخت. گرچه عیش و عشرت می کرد، اما همچنان دل پیش شیرین داشت و به یاد او زاری می کرد. شیرین هم به یار از دست رفته دریغ می خورد و خود را سرزنش می کرد. مهین بانو و شاپور او را پند می دادند و به شکیبایی وادارش می کردند. سرانجام مهین بانو بیمار شد و کلید گنج ها را به شیرین سپرد و چشم از جهان فرو بست. جهان از جان شیرینش جدا کرد، به شیرین هم جهان هم جان رها کرد. شیرین به تخت شاهی نشست، زندانیان را آزاد کرد و رعیت از انصافش شاد گشتند. چون مدهوشان سر صحرا روی داشت، اگرچه دولت کیخسروی داشت. چون مدهوشان سر صحرا روی داشت، اگرچه دولت کیخسروی داشت. از هر کس نشانی از پرویز میخواست، تا آنکه دانست به تخت شاهی نشسته و مریم را به زنی گرفته است. و چون شنید که مریم بسیار سنگ دل است و در روم پرویز را سوگند داده است که با کسی جز او نپیوندد، بسیار دلتنگ شد و در کار خود فرو ماند. سرانجام چاره را در آن دید که روی به مدائن بیاورد. پادشاهی را به یکی از بندگان سپرد و با کنیزک و دیبا و دینار بسیار به سوی مدائن رهسپار شد و به قصر خود فرود آمد. پرویز از خبر نزدیکی یار امیدی یافت، ولی از بیم مریم یارای دیدن او را نداشت و تنها به پیغامی دل خوش می داشت. اما چنان از هجرش می سوخت که روزی در عالم مستی پیش مریم رفت و از او اجازت خواست تا شیرین را به منزل بیاورد. مریم به این کار تن در نداد و سوگند یاد کرد که اگر شیرین به آن شهر راه یابد، خود را به دار بیاویزد. وقت من تمام شد. نسیگاه رحیمی بعد
خواهش میکنم، خسته نباشید.
مرسی، متشکر. بقیه داستان خسرو و شیرین رو که قبلا هم البته خوندیم در این برنامه کتابخوانی، هم خودش رو کامل و هم بحث سعیدی سیرجانی رو. بسیار خوب، روز شما و همه شنوندگان به خیر و خوش باشید. تا فردا که ادامه بدیم داستان.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. لطف کردید.